خب شما سه شنبه بعد خب این پس بزن پنج شنبه جمعه تلفن پنج شنبه بعد از ظهر یا جمعه نمیشه نه خب بسم الله الرحمن الرحیم عرض شود که بحث ما راجع به مسالک هفتگانه‌ای بود که شیخ شهید صدر در مورد سببی در ذیل بحث سببیت راجع به امارات مطرح کرد. خب بحث مهمی هم بود. این مسالکی که سببیت اشعری بود که توضیح دادیم و فرق اشعاره قدیم و جدید هم گفته شد بر اساس کلام غزالی و اینم گفته شد که این تصویب است و هم نامعقول است حتی با حرفای خود اشاعره و هم باطل شرعی هم است چون با اجماع و روایات متواتر ابطال میشه. بعد اومدیم سر وقت تصویب معتزلی. تصویب معتزلی هم بیان شد و عرض کردیم که بیانی که شهید صدر دارن با اون چیزی که در خود کلمات معتزله هست سازگاری نداره، ولی بیانی که آیه تبریزی ندارن با کلمات معتزله میسازه. و نکته مهم این بود که با اون بیانی که آیه تبریزی نداشتن از سببیت معتزلی سببیت اجزایی که آخوند و اصفهانی و آیه بروجری داشتن برمیگشت به همون سببیت معتزلی و این خیلی مهم بود. در حالی که روی بیانی که شهید صدرینا از سببیت معتزلی داشتن حرف آیه آخوندینا به سببیت معتزلی بر نمیگشت. طبق بیانی که آیه تبریزی از سببیت معتزلی داشت حرف آخوند در اجزا آیه بروجردی اصفهانی حتی امام اینایی که خلاصه حکومت واقعی میگرفتن توسعه دایره فعلیت میگرفتن حالا یا هم در امارات هم اصول مثل آیه بروجردی یا در خصوص اصول مثل آخوند و اصفهانی و اینها این بر میگشت به سببیت معتزلی و این خب خیلی مهم بود. این خیلی بود که اگه ما بیان شهید صدر رو بگیریم اینا به سببیت معتزلی بر نمیگشت. همون نکته است آره. بیان شهید یعنی چه همون منظور
نکته که از آقای بروجردی نفت کردیم اصلش برمیگرد اون اجماع کلامی
آقای شهید صدر هیچ چی راجع به اجماع کلامی نگفته اصلا. اصلا هیچ نه آدرس داده نگاه کنید مدنو نه آدرس داده نه دلیل گفته هیچ کدوم نیست. ولی خب بیانی داره. این بیان با کلام معتزله نمیسازه، ولی اگر کسی این بیان رو داشته باشه دیگه کلام برای شهید صدر از معتزله داشته باشه. یعنی فکر کنه معتزله اینو رو میگن که شهید صدر میگه. اگه اینطوری فکر کنه کلام آخوند و اصفهانی و آیه بروجردی و اینا دیگه غیر از حرف معتزله میشه. اما اگه اون بیانی که آیه تبریزی اینا میگن بگه کلام آخوند و اینا که حکومت واقعی میگیرن میشه تصویب معتزلی. ما هم عرض کردیم با توجه به آدرسایی که از کلام معتزله گفتیم همون بیانهای تبریزی اینا درسته و این خیلی مهمه. یعنی با این حساب ما هیچ وقت نمیتونیم حرف آخوند و آیه بروجردی اینا را حتی اگر استظهار اون از ادله مثل اونها باشه ثبوتا نمیتونیم بپذیریم، چه رسد به اینکه استظهارمون هم این نبود که قبلا از آغازی‌ها گفتم. بعد نکته مهم دیگری که اینجا گفته شد تو قسم سببیت معتزلی ادله بطلان تصویب بود که بطلان تصویب رو دو دلیل سوال میشه، یکی اجماع و یکی روایات متواتر. در قسمت اجماع مرحوم آقای بروجردی گفت و ما هم تصدیق کردیم، نمیدونم مراجعه کردیم یا نه، که این اجماع اولا اجماع کشفی نیست، اجماع مدرکی است. نه کشفی نیست و مدرکی است، عقلی است. یک دو فقهی نیست و کلامی است. دقت کن دو تا مطلب، کشفی نیست و مدرکی است و گرمتون بلده دیگه به چه درد میخوره دیگه، کاشف از روایت معتبر نمیشه وقتی مدرکی شد و دلیل عقلی داشت. اما دومین حرفش که این اجماع اجماع کلامی است، فقهی نیست. این حرف دوم توضیح دادم اهمیتش اینه که وقتی اجماع میشه کلامی به جای تمرکز توی عبارات به کار رفته، بعد رفت سراغ اینکه چه چیزی شیعه را از سایر فرق یا مسلم را از بقیه جدا میکنه. منظورم اینه، یعنی رو چی حساس بودن، چی بود که اگه میداشتن میگفتن این شیعه است، نمیداشتن میگفتن این شیعه نیست. چی بود که سنی ها اگه کسی اینو میداشت میگفتن تو از شیعه خارجی. دقت میکنید مرز کدوم بوده؟ آیه بروجردی در ادامه میاد چند تا عبارت از عامه میاره، سه تا عبارت از عامه میاره، یه عبارت هم از شیخ طوسی میاره که با اینا حرفشو ثابت کنه. چطوری؟ عبارت اول عبارتی است که نشون میده بسیاری از عامه، همینی که شما هم بگید، تختعی بودن، یعنی معتقد بودن که چیز تسلیمی بودن، یعنی معتقد بودن که اصحاب، البته این نکته هم یادم بگم، آیه بولیه این هم تذکر میده که اصلا اصل این بحث برمیده بحث عدالت صحابه و از اونجا شروع میشه. حالا بعد البته تعمیم پیدا میکنه به هر مجتهدی و بعد به هر اماره‌ای، ولی اصل بحث رو عدالت صحابه است. بعد اول قول معروف عامه رو میاره که صحابه خطا نمی کنن، نه تنها معذورن که خطا هم نمی کنن، هرچی صحابه به اون برسن همون حکم الله. این همون چیزیست که ما از اشاعره قبلا نقل کردیم. بعد در عبارتی از دسته دیگری از عامه ایشون نقل میکنه که صحابه را خطاکار میدونن، ولی خطاکاری میدونن که معذوره. این خطاکار میدونن ولی معذور میدونن، این رو عامه اهل بدع ندونستن، این رو از عامی بودن خارج ندونستن، ولو قبول نداشتن و میگفتن نه اصلا خطاکار نیستن، لااقل در غیر منصوص ها خطاکار نیستن. ولی اگه کسی هم میگفت خطاکارن ولی معذورن، این رو بیرون از عامه نمیدونستن. بعد حرف دسته سومی از عامه رو میاره که تختعه میکردن و معذور هم نمیدونستند و میگفتند مثلا این صحابی معذور نیست، این رو اهل بدعت میدونستند و از عامی خارج میدونستند. الان هم در تایید آیه بروجردی بگم، الان هم همینه. یک کتاب محمود ابوریه نوشت به نام شیخ المزیره ابو هریره، کتابی راجب ابو هریره، ابو هریره از نظر اینا از اصحاب دیگه. بعد در اون کتاب خطاهایی رو از چه؟ مزیره این خورش، حالا چون نوح ربی هم هست بگم خوبه، این به هر حال شاد بشید دیگه، شاد بشید، ذکر فضیلت. حالا آقا ما قدر متیقنشو میگیریم دیگه، چیز نداش. مزیره با سادزاد، مزیره آیه چیز اینجا نیست، این آیه میری، آیا میریش تلفظش چیه؟ شما خو عربیت خیلی خوب بود. حالا من عربی جدید بلد نیستم دیگه، حالا اینم باید مصری ها خورش که میگن چه لفظی تلفظشون چیه؟ ممکنه یه جمع مزیره بگن، یه جمع مزیره چیز زیاد دارن. دید خوب محمود ابوریه از اساتید الازهر بود، استاد معروفی هم بودش در الازهر، کتاب های فقهی اصولی و اینا هم زیاد داره، هم فقهی داره هم اصولی داره هم کلامی. بعد تو اون کتاب وقتی ابو هریره رو معرفی میکنه، خب نکاتی هست، مثلا ابو هریره در جنگ صفین وقتی که جنگ شد، این جنگ هم مثلا الان نبود که مثلا موشک میزنن چند کیلومتر از هم سنگرا فاصله داره، فوقش باز کمان بزنه، یه آرش کمانگیر هم که نبود، یا 200 متر فاصله سنگرها زیاد نبوده اون موقع. حتی یه آقای سوریه رفته میگو الان هم اینا سنگرها نزدیک میزن، ولی بعد تو روال جنگ های کلاسیک مثلا الان 1 کیلومتر و نیم 2 کیلومتر بر اساس برد اسلحه های متعارف فاصله میزنن بین سنگرها، این انقدر نمیذاشتن. بعد این جناب ابو هریره اذان صبح که میدادن میومد طرف امیرالمومنین، پشت سر امیرالمومنین نماز صبحشو میخوند، بعد صبحانه میدادن، صبحانه رو میرفت طرف معاویه اونجا صبحانه میخورد، بعد جنگ که شروع میشد میرفت بالای یه تپهی در صفین بود، تپهی بود میرفت بالای تپه وای میستاد تا جنگ تا شد. جنگ اون موقع گفتم مثل الان، الان مثل جنگ میشه بالا تپه هم امنی، ما یه دفعه بالا کو بودیم، مثلا هواپیما حمله کردن زمان جنگ بود، من اون موقع مثلا راهنمایی بودم سال آخر جنگ که این کارخونه عراقو بزنن، ما بالا کو بودیم فکر کنم اینجا امنه. آقا بدتر بود، این هواپیما بالا سر ما موشک میزد، اینا هم ضد هوایی میزدن اونجا رو یک چیزی. بعد یه دونه از این هواپیما رو زدن، من از نیدودن نزدیک همون بالا سر ما، بعد این اینجوری میچرخید، ما میگویم میخورن تو سر ما. بعد حتی بعد که افتاد خیلی اونور افتاد، ولی از اون بالا که خورده بود ما بگیم یعنی بالا سر ما داره میان پایین، مثلا یه جوری بود، مثلا دو چند نفر بودیم هر کی میدوید یه طرف که این نخوره تو سرش، خیلی چیز بود. الان دیگه بالا کو هم امنی، ولی اون ما خب کمان میزدن میاده بالا کو. بعد از اون برم چون ابو هریره آدم شناخته شده ای بود، زمان عمر خیلی به این پروبال داده بودن و خیلی قدرتی بود که مثلا وقتی که عایشه که خود سنی ها بهش میگن ام المؤمنین، وقتی بهش گفتش که من تو این همه حدیث از پیغمبر، چند حدیث از پیغمبر داری؟ گفت نمیدونم آره چقدر. بعد گفت من که زن پیغمبر بودم، از اول پیشش بودم، اینقدر حدیث ندارم، تو که یهودی بودی اصلا نبودی، دو سه سال آخر مسلمان شدی، چطور این همه حدیث پیدا کردی؟ بعد این تو همون کتاب اینا رو نوشته، خود همین محمود ابو ریه مرده، این فقط نقل شیعه نیست. بعد میگه که این ابو هریره به خواهش گفت بله، چون تو دنبال سرخاب و سفیداب بودی، ولی من دنبال مطلب میگشتم. که بعد عایشه عصبانی شد و بهش گفتش که اگر عمر اینقدر به تو رو نداده بود جرأت نمیکردی با ام المؤمنین اینجوری حرف بزنی. بعد اینو مثلا داره، خب این دیگه خیلی اس در کرده بود واسه خودش. حالا درسته که نمیدن کتابت حدیث ممنوعه، ولی مثلا اگر دوروری های حضرت علی میگفت اینا رو میگرفتن، ولی وقتی ابو هریره و اینا نقل حدیث میکردن هیچ اشکال نداشت، حمایت هم میشد، مزیره درسته؟ آقا مزیره درسته، اون او غلطه، مزیره درسته، مزیره معلوم میشه. اونا هم مثلا مستحین اینجا خیلی رو حرفاشون حساب نمیشن، اعرابایی که میذارن علا ایال مزیره. بعد این وقتی می اومد، خب نگهبان های مثلا طرف اصلی میشناختن، این پیره مردی بود کاری نداشتن، گودن شاید توبه کرده. دورتی می رفت بودن به حضرت علی گفتن که آقا جون ما به این میگیم تو کدوم وری هستی، جنگ دیگه یا این لشکر یا اون لشکر، این که نمیشه سبونه اون ور نماز این ور بالا دو. بعد گفتش که مؤمن باید کیس باشه، ابو هریره گفت، گفت مؤمن باید کیس باشه، از صلات و خلف علی افضل و تعاب و معاویه ادهن و الجبل و اسلم. صلات پشت سر حضرت علی افضل، نماز رو میبرد، و تعاب و معاویه ادهن، غذای معاویه چربتره، و الجبل و اسلم، و کوه سالم تره، لذا سمونه اومده. اینا نه، این رو همین حساب اسم بگذاره شده شیخ المزیره ابو هریره، این اصلا دنبال جای چرب و نرمه، دنبال حق نیست. و اینو که گفت تو اون کتاب، خب ابو هریره رو هم متهم میکنه و معذور هم نمیدونه، یعنی اینو معذور هم. بعد این کتاب چاپ شد، ابو هریره رو تکفیر کردن وهابی ها، تکفیر کردن، و به خاطر اینکه پول الازهر هم همین وهابی ها میدادن، از الازهر هم بیرونش کردن. این اشتباه نکنید، فکر نکنید اکثریت عامه وهابی هن. تعداد وهابی ها نسبت به کل عامه خیلی نیست، ولی اینا چون جاهای مختلف با پول و قدرت و ترس و خلاصه زر و زور و تزویر هر سر هم دارن، آره، هم زر دارن هم زور دارن هم تزویر، با هر سه، لذا جاهای خیلی از سنی ها با اینا مقابله نمی کنن. لذا شما فکر بود اینا اکثریت هم، ولی در واقع اکثریت نیستن، اقلیت هم، ولی اقلیتی هستش که وقتی میرن عملا اون اکثریت رو همگام یا حداقل غیر مقابل با خودشون قرار میدن. به هر صورت هیچی اینا از الازهر بیرون کردن دیگه، بیرون کردن. و اون شیخ هم وقتی که بهش اعتراض کردن که چرا این کارو کردی، گفت بود اگه من نگهش دارم خرج الازهر رو نمیتونم بدم، این کنایه از اینه که پول ما رو دارم اونام میدم دیگه، حالا به این من بخوام نگه دارم نمیده. حالا ایاد اینو الان هم همینه، یعنی وقتی که مثلا صرف تخته معذور چیزی نمیگن، ولی تخته ای که معذور نداند بهش میگن اهل بدع. پس حساسیت عامه رو اینی نبوده که شما فکر میکنید، آیه بروجردی میگه حساسیت عامه یا اون مرز کلامی این نیست که عامه دایره فعلیت رو توسعه میدن و ما نباید توسعه بدیم. لذا اگه فعلیت هم توسعه نمیداد اما معذور میدانست، عامه با اون مقابله نمیکردن. حساسیت عامه توی اون قسمت معذور ندانستن صحابه و متهم کردن صحابه بوده که آیه بروجردی میگه خب ما هم متهم میکنیم، ما هم میگیم دایره فعلیت رو توسعه میدیم. بنابراین اونی که اجماع کلامی هست اصلا به اون حدی نیست که شما بخواید هر توسعه دایره فعلیتی را متهم به تصویب کنید. روشن این حرف؟ و ما این رو قبول کردیم. چون دیگه الان وقت نیست، آیه قائلی هم میخواد بره مقدمه واجب، دیگه من عبارت آیه بروجردی رو نمیخونم، ولی همین یه که عرض کردم مراجعه کنید ببینید. یه عبارت هم از شیخ طوسی بعدش میاره که شیخ طوسی اونجا تصریح میکنه که متکلمین اجماع دارن، که این نشون میده اجماع کلامی بوده، با اینکه کتاب عده است و اگر فقها و اصولین اجماع داشتن حتما شیخ طوسی به کلمه فقها و اصولین اشاره میکرد، در حالی که میگه متکلمین اجماع دارن. این نشون میده این اجماع کلامی است. در این قسمت ما با آقای بروجردی موافق بودیم و عرض کردیم بله بطلان تصویب در شیعه دو دلیل داره، که اجماع یک روایت، یه بحث دلیل عقلی هم داره، مثلا دلیل عقلیش فقط بر رد اشاعره است، به درد بقیه نمیخوره. اما در مورد اجماع ما موافقیم و اون اجماعی که هست و نقطه ثقل اجماع هست، اون حرف شما یا بروجردی را آخوند را اینها را رد نمیکنه. ولی یک دلیل دومی هم هست و اون قضیه روایات متواتره. روایات متواتر عرض کردم فقط به این معنا نیست که این حکم مشترک بین عالم و جاهل، این روایت نیست. روایات حسن احتیاط، روایات براعت، روایاتی که در مقام بین عالم و جاهل هستن و در این حال فرقی بین عالم و جاهل نمیذارن در حکم، این روایاتی که به مجموع این روایات میگن متواتر، وقتی خود این هم تک تک دوباره تواتر داره. بعد این روایت به ویژه اون روایت حسن احتیاط، این میاد حرف شما را و آخوند را و اصفهانی را رد میکنه و حرف شماها را هم مشابه همون تصویب معتزله میکنه. چطور؟ چون احتیاط، حسن احتیاط در روایت اومده و مطلقه و قیدی هم نداره، خود شما هم قبول دارید. تنها قیدی که بعضی ها میزنن اختلال نظام و وسواس رو قید میزنن، که اونها هم خواهیم گفت اونها هم اصلا تخصیص، اونها هم تخصصه، یعنی اصلا اون احتیاط برعکسه، چون احتیاط یعنی بندگی کردن، اونجا بندگی کردن بر خلاف این رفتار کردن.
حالا بس چی؟
ایشون
هم میگه اینجا تخصص.
آره خودش هم میگه تخصص. خب صبر کن شیخ، خدا صبر، تخصص. پس حسن احتیاط مطلق، معیار احتیاط چیه؟ رسیدن به ملاک. واقعا معیار حسن احتیاط، معیار وجوب احتیاط نبود مؤمنه، معیار حسن احتیاط رسیدن به ملاک واقع. اینو خود آقای بروجردی هم داره، نه اینکه اختلافی باشه، اینو همه داره، حسن احتیاط اصلش مسلم. خب اگر حرف شما باشه چه در امارات چه در اصول، و اگر حرف آخوند باشه فقط در اصولی که ناظر به حکم واقعی هستند و اجزا و شروط و موانع واقع رو میگن، دایره فعلیت توسعه پیدا میکنه، حکومت میشه حکومت واقعی. در نتیجه همون چیزی که شما با اماره یا اصل به دست آورده ای، او تمام الملاک را بگید تأمین میکنه. این میشه دیگه، جایی که تمام الملاک تأمین بشه دیگه احتیاط حسنی بگید نداره، چون موضوع دیگه نداره. احتیاط حسنش برای به دست آوردن ملاک بود، وقتی تمام ملاک تعیین میشه که حسنی نداره. مثالش در جایی که آب ضرر داره، تو اضطراری اختیاری میگفتیم باید چیکار کنه؟ وضو بگیره. هم شما میگفتی هم ما هم قبول داشتیم اونجا که حکومت حکومت واقعی است، حکم واقعی هرچه بوده به فعلیت نمیرسه، حکم واقعی طهارت از حدث برای این آدم همون تیمم، لذا اگر این آدم تیمم میکرد دیگه احتیاط حسنی نداشت که وضو بگیره. یه نکته رو دقت کنید، یه وقت احتیاط از فتواست، یعنی من شک دارم که اصلا مأمورم به فعلی این تیمم هست یا نه، اونجا هست که میگیم احتیاطا جمع کنه بین مثلا غسل و وضو یا بین تیمم و وضو، اونجاست که شک دارم. ولی جایی که احراز میکنم که مأمورم به اضطراری همینه، مثل مواردی که وضو ضرر داره، اینجا خود آقای بروجردی هم داره که احتیاط موضوع نداره. چرا؟ چون تعاملات تامین شد. میگه خب جناب آقای بروجردی اگر حرف شما باشه، حرف آخوند باشه، حرف اصفهانی باشه، در جایی که اصول میاد یا برای شما چه عصر چه اماره میاد که ناظر به واقع که حکومت واقعی داده، دیگه اون اصل و اماره تمام الملاک رو برای اون فرد باید تحصیل کرده باشه دیگه، چون که واقعی داره میگید، در نتیجه ملاکی نمونده، لذا احتیاط حسن نخواهد داشت. در که خودتون قبول دارید که روایات متواتر دال بر حسن احتیاط هستن و واقعا هم هستن با وجود اماره. یه نمونه شو براتون، یا اصل اماره یه نمونه شو براتون مثال زم جلسه پیش، صحیحه ثانیه زراره. در صحیحه ثانیه زراره در مورد طهارت از خبث خود امام استصحاب جاری کرده در فقره 3 و فقره 6. بعد در همین جا که امام استصحاب طهارت کرده که ناظر به طهارت هم است که طهارت شرط حکم واقعی است، درسته؟ اینجا جایی است که هم آخوند غالب اجزاه هم آیه بروجردی غالب اجزاه، چون اصل عملی مربوط به موضوع متعلق هم است. اما همین صحیحه ثانیه در فقره 5 میاد حسن احتیاط رو بیان میکنه، وقتی زرار در فقره 5 از احتیاط سوال میکنه، حضرت میگه واجب نیست ولی حسن هست. همین حسن احتیاط در جایی که استصحاب طهارت جاری شد نشون میده استصحاب طهارت محصل تمام الملاک بگید نیست، و وقتی محصل تمام الملاک نیست یعنی یا حکومتی نیست، یا اگه حکومت هست حکومت حکومته بگید ظاهریست نه واقعی، یعنی توسعه در تعزین و تنجیزه نه در بگید فعلیت. چون توسعه تعزین و تنجیزه چرا غلطه؟ حکومت ظاهریه دیگه، در حکومت ظاهری مگه توسعه نیست؟ حکومت واقعی توسعه دایره فعلیته، توسعه دایره فعلیته بابا جون، خودش هم اینو میگه، نمیگه توسعه دایره انشاءه که میگه توسعه غلطه، انشاء فقط همینه وظیفه فقط، نمیگه توسعه دایره انشاءه، میگه توسعه دایره فعلیته، یعنی شرط نماز در ظرف جهل اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است. اینو میگه توسعه، خودش هم میگه شیخونا وقتی طهارت ظاهر رو تحصیل کرد شرط رو تحصیل کرده یا نه؟ شرط رو که تحصیل کنه یعنی مأمورم به فعلی رو آورده یا نه؟ وقتی مأمورم به فعلی رو آورد تمام ملاک استیفا شده یا نه؟ وقتی تمام ملاک استیفا بشه دیگه احتیاط حسی نداره، موضوع حسن احتیاط رسیدن به ملاک واقع بود. گیر اینه توسعه چیه؟ نه بابا جان من، چرا گوش نمیدی بند خدا آقای بروجا؟ درست قبول نداری ولی چرا قد سخیف حرفشو مطرح میکنی؟ بابا جان انشا رو که قبول کرد، گوش شعار شرط کرده نماز با طهارت رو، تو فعلیت یافتن شرط نماز با طهارت توسعه داد، گفت در ظرف جهل هم طهارت واقعی اون شرط نماز رو تامین میکنه هم طهارت ظاهری، پس توسعه دایره شرط داد. این حرف که حرف سخیف نیست، گیر اینه که این توسعه رو که شما میگید ما هم میگیم اتفاقا، منتها ما در ظرف تعزیر و تنجیز میگیم، شما در ظرف فعلیت میگید. اگر این توسعه بخواد در ظرف فعلیت اتفاق بیفته لازمش حصول تمام الملاکه و لازمه حصول تمام الملاک عدم حسن احتیاطه. آیه بروجردی همش این بود، نه این چیزی که شما میگید. آیه بروجردی نگفت توسعه میدهم فرد مامورم بهرا، که بعد شما بگید برای جاهل فرد مامورم به همین بوده توسعه ما نداشته. درسته همش قبول نداریم، ولی سخیف نقل نکنیم، حداقل اونی که خودش گفته نقل کنیم.
استاد شاید صورت چهارمه که باقی ملاک مستحب
بود. نکته اینه در فرضی که باقی ملاک، یعنی ملاک همش استیفا نمیشه، تسویه تسویه در فراغ میشه یا استحباب اعاده پدید میاد، در صورت چهارم وظیفه عدم جواز بدار میشه. فرقش با تسویه در ملاک یادته، و عدم جواز القاء الیه میشه. نه نه اون که توضیح دادم، گفتم آخر رو تأخیر اقل و اکثر میگه، برگرد نگاه کنی. و خود آقای بروجردی هم گفت این فرضیه، در واقع این اتفاق نمیفته. اینا رو گفتیم قبلا. یکی نه جوازش مال شارع، اجراش مال مکلفه. در مقام تسویه در ملاک هم القاء الیه جایزه، هم بدار جایزه. در تسویه در فراغ القاء الیه جایز نیست، بدار هم جایز نیست. در مانحنفی، یعنی در قضیه جهل و علم، در شبهات موضوعیه، در موضوع متعلق، نه در حکم، هم اونا قبول دارن هم ما قبول داریم که جهل عذره، تحصیل علم لازم نیست مگر عناوینی مثل اندراس شریعت و اینا پدید بیاد، و الا اشکال نداره. کما این که توی اون روایت غسل هم داره که امام باقر غسل میکرد، بعد آب ریخت پشت سرش، آب نریخت، یه قسمت نریخت، یکی دید لمعه آب نرسیده اشکال کرد، امام هم بهش گفت چرا گفتی؟ یعنی در شبه موضوعیه بود. پس القاء الجهل، عدم خروج از جهل، بدار در ما نحنفی، بگو هم به نظر ما هم به نظر آقای بروجردی جایزه، در حالی که اگر تسویه در فراغ بود جایز نبود.
صورت چهار
هم عرض کردیم، یک اشکالش این بود که این مبتنی بر تأخیر اقل و اکثره، که امثال آقای قانی آقای شهیدی که تأخیر اقل و اکثر رو معقول نمیدونن، یا آقای احمد شالی طبیعتاً صورت چهارم هم نمیتونن بپذیرن. نکته دوم در صورت چهارم این بود که این مبتنی بر پذیرش دوتا امر طولیه، که این رو هم آقای بروجردی نمیتونه بپذیره، و خود آقای بروجردی هم گفت، و لذا این مانحنفی رو صورت چهار دونستن، نه امثال آقای بروجردی ها میتونن این کارو بکنن، نه امثال بگید آقای شهیدی آقای قاینا میتونن این کارو بکنن. اونا از این جهت که اقل و اکثر رو قبول ندارن، اینا هم از این جهت دو امر طولی قبول ندارن. آقا آقای بروجردی خودش میگه من چهارو ندارم، چجوری کلامش آقای همکنی به صورت چهارو؟ نه با تصویر صحیح مسئله که خود آقای بروجردی هم قالب ما هم قالب، و یا با عدم پذیر تأخیر اقل و اکثر، که ما اونطور نیستیم. حرف آقای بروجردینا برمیگرده به تصویب معتزلی و با روایات بطلان تصویب، نه با اجماع، با این ابطال میشه، و آقای بروجردی نمیتونه از این در بره چون تصویرش از مسئله این نبود، گفت مثل ما بود. آقای قاینی و آقای شهیدی هم نمیتونن در برن، به خاطر اینکه اونا تأخیر بین اقل و اکثر رو قبول نداره، چرا قبول نداره. دورم که نمیتونن بگیرن در اینجا چون جواز بدار نداره، میمونه یک هم که شد دیگه حسن احتیاطی باقی نمیماند، در حالی که اینجا حسن احتیاط همشون قبول دارن و اعتراف مکتوب کردن. به خودشون بگید، ببین ملتوی دست نیستن، به خودشون باید بگید دیگه آقای اینا که هستن آقا، با خودشون مطرح کنید چجوریه. همین الان آقای قاینی هست، آقای شهیدی هست، الحمدلله زنده، درسشون هم هست، بسیارم خوبه، درسای قوی و قوم هست، باهاشون مطرح کنید. آقای قاینی میگه، تصریح میکنه که میگه تصویب هست حرف آخوندهای بروجردی، ولی تصویب باطل نیست. این مثل همون تصویبونه که بقیه هم قائلن در بین جهر و اخفات و قصدان، میگه دیگه، آیه شهیدی هم میگه، برو خودش میگه. خب حرف خون رو تموم کنیم، و این تصویب باطل توی حرف آقای بروجردی هست و ایشون با روایات و حسن احتیاط رد میشه، ولی در حرفی مثل قصر و اخفات و جهر و تمام چنین تصویبی نیست. چرا نیست؟ ببینید قصر و اتمام رو نه اون اجماعه میگیره، به خاطر اینکه اجماع اجماع کلامی بود و مدرکی بود و هم افعال موجب تو اجماع ما قبول داشتیم دیگه. و اونی که مرز بود اینجا نیست، روایت هم نمیگیرش، چون در قصر و اتمام دقت کنید، در قصر و اتمام و در جهر و اخفات ما قائل به تسویه در فراغی، اینو خوب دقت کنید، تسویه در ملاک نیستیم. و این چون تسویه در ملاک نداره، موافاتی با حسن احتیاط و جواز براعت و اطلاق روایت هم نداره. حالا اینجا خوب دقت کنید، از کجا میگید جهر و اخفات و قصر و اتمام و اینا تسویه در فراغند و حکومت واقعی نیستند و تسویه در ملاک نیستند؟ خوب دقت کنید، از اینجا که ما هممون قائل به تسویه در هممون قائلیم که کسی جهر و اخفات رو بخونه به جای هم نمازش اعاده و قضا نمیخواد دیگه، هم جهله، ولی هممونم میدونیم واجب تعیینی در نماز ظهر اخفات نه جهر. اگر اخفات و جهر هر دو یک ملاک را تأمین میکردن، واجب میشد واجب تخییری نه واجب تعیینی. الان در قضیه کفاره که مخیرید بین عتق رقبه و اطعام 60 مسکین و صیام 60 یوما چی میگید؟ میگید هر سه اینا یک ملاک رو تأمین میکنن، مگه نمیگید؟ سب کن باش، اشکال نداره در ظرف، نه نه اون هم در علم هم در جهل، در هر سه میشه واجب تأخیری. اگر خوب گوش بده، در ظرف جهل همون ملاکی که اخفات داشت همون ملاک رو جهرم داشت، باید در ظرف جهل واجب تأخیری میشد. خب نیست، خودشون هم ملتزم نیستن، حسن امکانم نداره، چون میشه تسویه. ما با همین انشالله مسلط سلوکی هم رد خواهیم کرد طبعا لای خود، نه این میشه تسویه، اشکال نداره، اون مال انشاءشه، انشاءش لغویت نداره. حکم وقتی اهم بود هر دو میشن مجزی اعاده و قضا هم نمیخوان، لغو نیست که. اگر هر دو هم جه هم اخفات یه ملاک رو تحصیل میکردند، در ظرف جهل واجب تخییری بود بین عالم و جاهل، در حالی که چه در عالم چه در جاهل واجب تعیینی در ظهر نماز جهری است. غایت الامر جهلن اگر نماز ظهر خواند اعاده نمیخواد. تو موارد لاتعاد به غیر از مستثنیات خمسه همه تون میگید ارتکازم همینه که مثلا نماز ظهر با قرائت صحیح واجب تعیینی است، همه همینه میگید، چه برای عالم به قرائت صحیحه چه برای جاهل به قرائت صحیحه. منتها جاهل به قرائت صحیحه اگر در جهلش معذور باشد، لاتعاد میگه نمازش اعاده نمیخواد. این معلوم میشه اینجا تسویه در فراغه. اگر تسویه در ملاک بود، باید در ظرف جهر واجب میشد واجب تخییری بین قرائت صحیحه و قرائت غیر صحیحه، چون هر دو محصل یک ملاک بودن. این یادتون باشه اونم باز نیست، اولا اینا قائل نیستن، ثانی از روایت هم دوتا وجوب در نمیاد. روی این حساب وقتی که ارتکاز و اعتراف همه آقایون بر اینه که در جهر و اخفات چه برای عالم چه برای جاهل واجب تعیینی است ظهر اخفاتی، واجب تعیینی است مغرب جهری، در قصر و اتمام همین آقایون مقابل ما تصریح دارن، بپرسید ازشون کاری نداره، نه حتی تصریح هم دارن تو نوشتاشون. و ارتکاز هم همینه که بر مسافر با شرایطش نماز شکسته واجب تعیینی است، نه واجب تخییری است بین شکسته و تمام. توی لاتعاد هم همینه، هم ارتکاز اینه هم اینا تصریح دارن که در غیر مستثنیات واجب تعیینی است نماز تام، نه واجب تخییری. از اون ور میگیم که اعاده نمیخواد، قضا نمیخواد، پس معلوم میشه همه اینا تسویه در فراغه. وقتی تسویه در فراغ بود، تسویه در ملاک نبود، حسن احتیاط رو رد نمی کنه، ادله براعت رو رد نمی کنه، اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو رد نمی کنه، لذا با بطلان تسویه باطل نمی شه. اما اونی که شما آقای آخوند گفتید، شما آقای بروجردی گفتید که توسعه دایره فعلیت بود اینجا و که تسویه در ملاک می شد، این با ادله بطلان تسویه و رواتش ابطال می شد، چون لازمه تسویه در ملاک عدم استمون احتیاط بود. و روی این حساب حرف های بود تبریزینا درسته که این نوع اجزاها همشون به تسویه معتزلی برمی گردن، منتها نه با دلیل اجماع، با دلیل روایات. مون فقط یه مطلب مصلحت سلوکیه مونده و البته حرف هاشمام حسین، حرف هاشمام حسین چون الان قائل نداره، البته در شهید صد به اون حرف هفته اومده، ولی چون الان قائل نداره ما از کنارش عبور میکنیم، فردا حرف شهید صد چیز مصلحت سلوکیه رو شروع میکنم، دیگه تکرار نمیکنم. تظاهم افشم که اون دفعه گفتم که تظاهم در مرد تظاهم بده دو تا حکم در عالم محرکیت، توی تقریر سید محمود شیخ آورده بود، ایشون آورده بود، اونجا خیلی واضح نبود این عالم محرکیت، محرکیت گفته بود ولی خیلی مبهم، اما اونا واضح تر آورده بودن که دیگه اونم بذارید ببینید، اشکال هم که در همون عالم محرکیت بود. ما جعل و مجعونیم با بیان آغازی که جعل و مجعونیم با بیان آغازی که حتی اگه طرف بره دنبال مجعون، چون نوع مردم دنبال جعل میرن، مصلحت جعل حاصل میشه اینه که داره احتیاط میکنه، هم به جعل میرسه هم به مجعول، ولو به اماره عمل نکرده، میشه جعل و مجعول با تصویر آغازی ها. قدما اصل جعل و مجعول که در قدما هست، طریقیت